بسم الله الرحمن الرحيم. یه مقداری بعضی ها توضیح خواستن نسبت به عرض دیروز، البته مختصری بعد وارد این بحث شهادت بشیم. مرحوم آقای خویی عرض شد که فرمودن بر این که ادله اضطرار فقط برای کسی که مضطر اجازه ارتکاب عمل اضطراری رو میده، ولی شخص دیگه که مضطر نیست او دیگه مجاز نیست. خب اگر زنی رو اکراه کردن به کشف ستر، به کشف رأس، خب اون از باب اکراه برای جایزه سرش رو باز کنه، ولی دیگران اونا دیگه که مکره نیستن و مضطر نیستن اونا براشون جایز نیست نگاه کنن. مکره بخواد نگاه کنه نمیتونه نگاه کنه. یا زنا فرض کنید، کسی اکراه کردی کسی رو به زنا، اون زن به واسطه اکراه جواز این مطلب را، جواز تسلیم را داره، ولی آیا خود مرد میتوانه زنا کنه با او یا دیگران میتونن زنا کنن با او؟ این چرا نمیتونن؟ برای خاطر اینکه اضطرار اونای دیگه مضطر نیستن، اضطرار مال خود زنه، تعدی به غیر نمیتونه. بنابراین ایشون میفرمایند بر این که اگر طبیب مضطر نباشه برای معالجه، هلاکت نفسی چیز دیگه‌ای که برای طبیبم وظیفه میاره در بین نباشه. چاره ارفاقا به مریض گفته که شما هلاکم نشید، جایزه برای خاطر اینکه تحمل حرج نکنید به طبیب مراجعه کنید، در اختیار طبیب خودتون قرار بدید. خب بر او جایزه، بر طبیبی که مسئله هلاکت و امثال اینا در بین نیست مجوز طبیب چی باشه؟ این فرمایش آقای خویه. البته این فرمایش ایشون خیلی به حسب ظاهر نقض ایشون هیچ گونه نقض قابل مهم اهمیتی نیست و رد کلام مرحوم آقای حاج شیخ نمیشه. مرحوم آقای حاج شیخ هم همین مطلب ایشون را، ایشون توجه داشتن و آقای حکیم هم توجه داشته که اضطرار اینجور نیست لازمه اضطرار این باشه که همه کس بتونن عملی رو که برای مضطر جایزه دیگران انجام بدن. و یه کسی مضطر به اکل میته است، زید مضطر به اکل میته، بگیم برای این که امرم که اضطرار به اکل میته نداره، برای اون اضطرار زید مجوزه جواز ارتکاب امر بشه. همین واضحه که یه همچین چیزی نمیاره. منتها آقای حاج شیخ فرمودن که اضطرار دو جور اضطراره، شارع مقدس با جعل حکم اضطراری خواسته ارفاقی بکنه به مضطر و مشکل فشار او رو حل کنه با جعل ادله اضطرار. اگر گاهی رفع اضطرار از مضطر با این میشه که رفع اضطرار اجازه ایم نسبت به غیر مضطر بده، اون جایی که متوقف نیست، نه فقط مضطر جواز برای مضطر تعدی ازش نمی کنه. مثلا در باب همون اکراه به زنا، این که اکراه به زنا کردن و شارع اجازه داده بود شخص تسلیم بشه زن به مکره، خب برای خاطر از باب دفع افسد به فاسده، میبینه تسلیم نشه خطر کشته شدن داره، از باب دفع افسد به فاسد اجازه داده. ولی آیا دفع و حل مشکل با این است که مکره هم زنا کنه تا بگیم وقتی که جلوگیری از خطر این متوقف به یک کاری که مکره هم انجام بده، به این که توقف نداره، مکشاره بگیم حرام اگر بکنه، بگیم جلو یک خطری رو باز گذاشته، شخص را در خطر تلف شدن قرار داده. اینجور نیست. شارع مقدس که میگه حرام به مکره تو اکراه کنی، حرام زنا کنی، خب اگر مکره بخواد عمل کنه به این دستور، نه تنها دفع افسد به فاسد شده، دفع هم افسد شده هم فاسد شده، اصلا فاسدی هم در کار نیست. و شارع در به وسیله این جهت نداره که اجازه بده که به مکره شما مجاز زنا بکنید، چون برای دفع افسد به فاسد یک همچین اجازه ها داده میشه. شارع وقتی که تحریم کرد گفت نخیر، هیچ کار نکن، امتثال این امر هیچ مشکله ایجاد نمیکنه. امتثال این امر هم فاسد دفع شده هم افسد. ولی اگر در یه جایی شارع بخواد چیز کنه، جلوش بگیره، این مشکله چیز پیدا میکنه، مشکله که برای اون مشکله اجازه استقرار داده شده، اون مشکله پیش میاد. زن که احتیاج به معالجه داره و به مضطره، دفع استقرارش با این است که طبیب هم معالجه کنه او رو. با علاج طبیب دفع اضطرار میشه. طبیب بخواد بگه من علاج نمی کنم، با امتناع از این شیعی که حرام ذاتیه مشکل حل نمیشه. او باید این شیعی که حرام ذاتی است، که نگاه کردن و لمس، این را مرتکب بشه تا این مشکل او حل بشه. شارع مقدس هم حساب کرده، کسب انکسار کرده، دیده که مصلحت ترخیص برای شخص بیش از اون مفسده که در ارتکاب این عمل هست و اجازه دادن شارع در عمل هست. خب اونجا شارع اجازه میده، میگه شما برید مراجعه کنید به طبیب. طبیب هم برای خاطر اینکه به مشکلی نیفته، شارع به طبیب هم میفرماید لازمش این است که به طبیب هم اجازه داده باشه که معالجه کنه. و این رو قیاس نباید بکنیم به مثل اکراه مکره اونا. اونجا نه اینکه دفع چیز متوقف باشه که اون زنا بکنه تا دفع بشه، و بگه من زنا نمی کنم، اکراه نمی کنم، دیگه مشکله ایجاد بشه. اینجا بگه من معالجه نمی کنم، مشکله ایجاد میشه. پس این را هیچ قیاس نباید بشه. پس شارع به مریض اجازه داده که تسلیم چیز بشه، تسلیم مکره بشه، در جایی هم که مندوحه و چاره راه علاجی نباشه. و الا اختیاراً خودشو نمیتونه مقدمات اضطرار را فراهم کنه. اگر بفهمه که کجا بره، مجبورش میکنن به زنا، جایز نیست بره. مجبور به شرب خمر میکنن، جایز نیست بره. و در باب معالجه، علاوه بر این که در باب معالجه شخص در باب معالجه خودش هم اقدام هم میتونه بکنه، بره سراغ طبیب، طبیبی که قبلا آماده معالجه نیست، اون طبیب را وادار کنه که معالجه کنه. شارع اجازه میده برای شخص. پس از این ما نباید اون مواردی که ایشون نقض میکنن، میفرماین که اضطراری شخص مجوز برای دیگری نیست، و الا اگر مجوز باشه باید مکره هم بتونه زنا کنه، دیگران بتونن زنا کنن، این هیچ نحن ملازمی نداره. خلاصه نظر آقای حادشیخ تفصیله که میفرماین که اگر جوری باشه که اون عمل دفع عمل اضطراری متوقف باشه به عمل شخص دیگر، اون وقت اونی که ابتداعا حرامه همین جوری که نسبت به خود شخص ابتداعا حرام بود، روی مصلحت اهم اجازه ارتکاب داده میشه، دیگری هم که براش ابتداعا حرام بود مثل طبیب، برای اونم اجازه داده میشه. این فرمایش آقای حاج شیخه، نقض ایشون وارد نیست. منتها ما عرض میکردیم که این بیان مرحوم آقای حاج شیخ همین مقدارش ممکنه ما مناقشه کنیم که بگیم مسئله چیز که ایشون میفرمایند که اجازه مستر در این مسئله عقلن ملازم با اجازه شخص دیگر. ما عرض میکردیم نه، عقلن ملازمه نداره، ممکنه که شارع اجازه مستر داده باشه و لغویت لازم نیاد. اجازه میگه اگر شخص طبیبی او آماده برای معالجه شد و یا تو آمادش کردی، در موقعی که آماده کردی طبیب را به معالجه یا آماده شد، شما مجازید، شما اجازه دارید، عملتون، تسلیمتون، حتی مقدمات تسلیمم فراهم کردن، اون هم اشکال شرعی نداره، درست. ولی لازمه این، لازمه عقلی این مطلب این نیست که طبیب نتوانه امتناع کنه، اگر ازش درخواست بکنه بگه من حاضر نیستم. ممکنه وظیفه طبیب این باشه که بگه من حاضر نیستم این اقدام بکنم و امتناع بکنه. منتها چون کثیرم ما امتناعی نمی کنه طبیب، یا خودش ابتداعا آماده چیز قطع نظر از خواهش و قهرن، مشکلی از ناحیه رفع اضطرار شخص نیست، اون موقع شارع ترخیصش لغو لازمش لغویت نیست. مثلا من باب مثال میخوام این عرض کنم که سبی فرض کنید میخواد زنا کنه با سبیی که به حد بلوغ نرسیده، میخواد زنا کنه با زنی. خب چون تکلیف نداره سبی، اشکالی نداره، حتی برای سبی بخواد بره سراغ زن و مقدماتش هم فراهم کنه، برای سبی گناه نمی نیسن. ولی آیا لازمش عبارت چون برای این گناه نمی نیسن و مجازم هست، آیا زن جایزه بر این که خودشو تسلیم سبی بکنه؟ چون برای خاطر این که به او اجازه دادن، بگن لازمه اجازه عبارت از این است که اونم بتونه چیز بکنه؟ نه، هیچ ملازمه نداره، میشه اجازه داده باشه، حتی اجازه در تهیه مقدمات طرف را حاضر کردن، همه اینا مگر باشه باز گناه برای سبی نمی نیستن، ولی اون باید امتناع بکنه. این ملازمه اینجوری نیست که بگیم لغویت لازم میاد. بعد اونی که ما عرض می کردیم عبارت از اینه، انسان می فهمه از مزاق شر با تناسبات حکم موضوع که شارع که آمده اجازه داده برای مستر، شارع میخواد مصالحی که در باب استقرار در نظرش گرفته که مردم به زحمت نیفتن، به فشار نیفتن، یه فشار اینجوری بیان یه ماه توی مثلا تب بسوزن، دندون دردو بکشن، حق نداشته باشن مراجعه کنن. این مزاق شر رو که انسان به دست میاره، با این دیگه میفهمه که دیگه پس طبیب، بیان طبیب را بگن شما حق ندارید یک همچین معالجاتی رو بکنی، مادامی که هلاکت طرف نباشه. با اون حکمتی رو که انسان میفهمه از تشریع این مطالب شده منافات داره، پس استفاده میشه برای اینکه این طبیب هم مجاز برای این کار کردن، ولی ملازمه عقلی نداره ما بینین، ولی عرف متعارفی رو میفهمه که شارع میخواد این مشکل رو مردم به زحمت فشار اینجوری نیفتن و اهمیت این مسئله بیشتر از اون اهمیت اون حرام ابتدایی است که ذاتن حرامه. این متفاهم عرفی ازش استفاده میشه. خب چه که نه لازم که نیست دیگران رفع احتیاج کنن، نه نه دیگران که لازم نیست رفع احتیاج بکنن، احتیاجی رو که به اون خود بر خودش لازم نیست بر دیگران لازم باشه، چون حرجه، حرج چیز نیست، او استفاده نمیشه، ولی جوازش استفاده میشه که شارع مصالح را اینجوری دیده، این میفهمه که انسان این مصلحتش بیشتر از اون مفسده ارتکابه و اجازه فهمیده میشه. این یه چیزیست عرف متعارف، اینه میفهمه تناسبات رو که موجود خالت داره در فهمای مطالب. خب حال چیو لغوی؟ نه خیلی در موقع امتناع چیز تجویزم نیست، این که دیگران هم میگن، همه کس میگه اگر او امتناع خارجی کرد دیگه بگن من اجازه میدم شما مراجعه کنید، اون بله دیگران هم میگن، اونایی هم که قاعده به جواز عمل طبیب هم هستن، ولی طبیب حاضر نیست بگن که آقا شما را جایز به او مراجعه کنید، لغوه. این همه میگن، این که فرق نداره در فرض امتناع، این که سبب نمیشه برای اینکه پس طبیب حق امتناع نداشته باشه. در زمین امتناع البته جواز نیست، جواز علاوه شد اطلاق که نیست، در جایی که قدرت به عملم نداشته باشه باز اونجا هم جایز قرار بده، اون که نداشتنش همه میگن، چه قائل به جواز ارتکاب جواز معالجه طبیب باشیم یا نه، اگر طبیب حاضر نیست، هیچ کس حاضر نیست، شارع بگه جایز از شما مراجعه کنید، مراجعه به طبیب لغوه، وقتی مراجعه کنه طبیب که نمی کنه خب لغوه، اون اشکالی به مطلب نمی رسونه. نه اگر یه مرتبه نه عمومی، گاهی مسائل عمومی میشه اون یه مفاسد دیگه ای داره، اون یه حرف دیگه، ولی شخصی لازم نیست، لزوم نداره که طبیب هر حرج اشخاص رو رفت. نه کفایی حالا برای فل جمله عموم خیلی الا ذاتن لازم می. خب این یک چیز. بحث دیگه این که یکی از مواردی که گفتن جایز است نگاه کردن به اجنبی عبارت از مسئله چیزه، شهادته. نه اونو ما نمیگیم، ما مبنای ما این نیست، اگه تون همینجور هی مریض میخواد چیز کنه بس به نه، چون مریض هایی که میان نه خیلی از موارد اگه نباشه، خیلی از موارد خیال میشه همین فوری الان آمده، معمولا یا تب میکنه یا نمیدونم مریض میشه، همینجور که مراجعه نمیکنه غیر متعارفه، اگر میبینن تون حالا داره مراجعه میکنه، خود طبیب هم میشناسه این رو، نخیر جایز نیست، روایت هم میگه استرت الی فدی آل جایم شاه، خود روایت هم تعبیر استرت الی داره، اون اگر زن استرار پیدا نکنه خود روایت هم اجازه نمیده. حالا اونم جایز نیست، اون باید احراز کنه. نه اون این اصال سهر نه نمیشه از اون یه اصال سهر به اون معنا چیزی مجوزی نداره، جاهای که زن هست، زن طبیب هست، باید اطبا قبول نکنن معالجه چیزا رو، مگر این معالجات خطرناکی میبینن که از دست دیگران نمیار، اون حرف بلا باید امتناع کنن. الان شنیدم بعضی شخص شکایت هم میکرد، میگفت یه آقای خیلی معتبر امثال اینا رفته پیش زن که زن معالجه کنه، آقای خیلی معتبری هم بوده، اسمم نبردن نخواستم من بپرسم، خود اونا تو زنها اسباب حرف شده بود که خب با بودن مردها بدون اختصاص به چه مناسبت این آقا آمده مراجعه میکنه، نخیر اونم جایز نیست مراجعه بکنه برای چیز، استراری اگر نباشه برای با بودن مرد برای معالجه بیاد مراجعه کنه به زنها، هر دو طرف جایز نیست. خب یه مسئله راجع به این است که باب شهادت، در باب شهادت میان شهادت دو مرحله داره، یه تحمل شهادت شخص بیاد مشاهده کنه ببینه که تا بعد مقدمه باشه که بعدن شهادت بده، یه چیز دیگه این است که مشاهده کرده بعد میخواد ادای شهادت بکنه. دو مرحله است. این آقایون یکی از چیزهایی که ذکر کردن گفتن در مقام شهادت یا تحمل شهادت یا ادای شهادت نظر کردن به نامحرم جایزه. مثلا میخواد یه کسی یک کاری زنی انجام میخواد بده، خب آدم تشخیص بده ببینه این زن این کار رو که انجام میده کیه تا بعد شهادت بده. بعد از موقع شهادت دادن بگه همونیست که من دیدم، دوباره نگاه کنه ببینه این همونه یا نه. این گفتن که اگر برای تحمل شهادت کسی که ذی حقه اگر درخواست بکنه از شخص که تو بیا تماشا کن ببین، جایز است شخص بره، بلکه نه جایز، واجبه که بره تحمل کنه شهادت رو تا مقدمه باشه برای شهادت بعدی، ادا و شهادت. و اگرم قبلا تحمل کرده اطلاع داشته، اگر درخواست کردن برای اینکه بیاد برای اثبات حقی بیاد محکمه برای ادای شهادت بکنه، لازمه بره، نه اینکه جایز. آیه قرآن که ولا یعبش شهدا اذا ما دعوا، اونجا تفسیر شده که مراد از اینکه شهدا ابا نکنن یعنی اشخاصی که صلاحیت شهادت دارن، نه اینکه شهادتی کردن. به وسیله تفسیری که در آیه شریف شده، این مراد صادقه برای شهادت، شخص عادله، این صلاحیت داره برای شهادت. اگر دعوت کردن برای تحمل، باید بیا تحمل کنه برای مقدمتن لإحقاق الحق. این را روایت صحیح تفسیر کرده که مراد از لا یعبش شهدا اداء الشهاده نیست، تحمل الشهاده است. یعنی کسی که صلاحیت شاهد بودن را داره، اگر از او دعوت شد باید بیا تحمل کنه. و بعد اون آیه ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، اون برای اداء الشهاده است به حسب اون که ظاهرش هم هست، روایات هم که میگه. پس هر دو لازمه. خب اینا گفتن که زنا مثلا میخواد بکنه، گفتن که شوهرش ممکنه بیاد درخواست بکنه که بیاد نگاه کنید ببینید این الان زنا میکنه راجب زنش، که علامه حلی فرمودی جایزه تمسکن به ادله لا یعب شهدا اذا ما دعوا، برای تحمل شهادت گفتن جایزه. اون وقت و هم به آیه تمسک کردن گفتن تحمل جایزه. یا مثلا بچه میخواد به دنیا بیاد، زنی هم در کار نیست که ببینه او رو، مرد باید ببینه تا بعدن شهادت به ولادت بده که این بچه ای اوه. مرضعی میخواد شیر بده اولاد رضایی او بشه، پستان او رو باید ببینه که داره شیر داره میده و تا بعدن شهادت بده. این جور چیزا رو گفتن که از باب یکی از موارد مستثنا، این موارده که استثنا شده. خب دلیل به این که مثل زنا و امثال اینا رو میشه تحمل شهادت بکنن، دو وجه براش ذکر شده. یه وجهش عبارت از این است که زنا اگر تحمل شهادت جایز نباشه برای شخص، این فساد عمومی میشه. و مسئله این که ما بگیم با تحریم زنا مشکل جلوی گیری از فساد میشه، این یقینا نمیشه. اگر چنین چیزی میشد اصلا جعل حدود نمیشد. جعل حدود برای خاطر این است که تنها تحریم کفایت نمی کنه، باید یه مؤاخذات دیگه‌ای هم بشه تا اون حکم تحریمی عملی بشه یا کمتر مخالفت بشه. خب بلا اشکال جوان، دو تا زن، زن جوان، مرد جوان، اگر مسائل حدود الهی نباشه در کار، این مجازات ها نباشه، دولت مجازات نکنه، پیداست فساد چقدر زیاد میشه. نمیشه جلوگیری کرد از اینا با صرف این که حرامه. مردم که اونجور به اون حد تقوا برای نوع مردم نیست که خود تقوا جلوگیری بکنه، باید یه از این عوامل دیگه یه زمینه بشه تا جلوی فسادها گرفته بشه. و خب چون راه دیگر بدون شهادت، بدون نظر کردن، دو سه راه برای این مطلب هست که اجرای حد بشه. یکیش عبارت از این است که تصادفاً چشم شخص بیفته بهش، چون عمدن بخواد نگاه کنه، شخص عادل اگر حرام باشه به فرض، اگر حرام باشه شرعاً بگیم جایز نیست نگاه کنه، حرف علامه رو نپذیریم. خب آدم عادل چون عادله خب نمیتونه نگاه کنه عمدن. پس تصادف افتاده باشه، یه مرتبه بر حسب تصادف کلمیل فیلم و طوله دیده باشه، این چقدر نادره. یا مثلا این فرض دیگه هم هست که این آقایون تصور نکردن، عبارت از این است که شخص اون موقعی که تحمل شهادت را کرده فاسق بوده، یا آدم الباطی بوده، اون موقع دیده زنا رو همجور صریحا هم دیده، حالا که میخواد شهادت بده عادل شده، چون اونی که معتبره در باب عدالتی که معتبره در شاهد، در موقع تحمل عدالت معتبر نیست، در موقع ادا شهادت باید عادل باشه، تقوا داشته باشه. خب این آمده تحمل کرده در موقعی که فاسق بوده، اشکال شرعی هم حرام هم بوده، مرتکب حرام شده، نگاه کرده، بعدن هم توبه کرده، شده عادل، الان ازش درخواست میکنن، میگه من این چون شهادت تحمل کرده بوده، حالا هم عادل میخواد ادا کنه. اینم یه فرضشه. خب اینم نادره. چقدر نادره یه همچین فرضی. یا از اون طرف اقرار بکنه خود شخص، یکی از راهاش برای اینکه اثبات بشه و اجرای حد بشه اقرار خود شخصه، این هم خیلی نادره. استثنایی است که اشخاص آمدن میشه حضرت تحرنی آمدن گفتن من رو تطهیر بکن، چه کار کن از اینا، اون یه موارد استثنایی است که اشخاص بیان. خب یه قانون عام که فساد عمومی داره، جایز نباشه اشخاص نگاه کنن و بعد طرق اثباتش یه چیزایی باشه که به طور نادر فراهم میشه. خب این یک راهیه که گفته بشه که جایزه، فرمایش علامه رو کسی بخواد بگه جایزه. یکم لایعب الشهدا اذا ما دعوا. خب البته بحث داره لایعب الشهدا اذا ما دعوا، ما تقریبش رو عرض کنیم. در تمسک به این لایعب الشهدا اذا ما دعوا یک اشکالی در تقریرات مرحوم آقای حاج شیخ هست، هم اونی که آقای آشتیانی نوشته هم اونی که آقای عراقی نوشتن، در هر دو هست. اونا گفتن که آیه شریفه لا یعب الشهدا اذا ما دعوا اینا ناظر به این که اگر تزاحم پیدا شد بین وجوب تحمل شهادت یا اداء شهاده با یه حرام دیگر کدامشون مقدمه، این ادله ظهور نداره که صورت تزاحم را هم شامل بشه. یه بیانی هست که آقای نائینی هم در نوشته جاتش هست و قبل از آقای نائینی هم شیخ انصاری داره، میگن حکمی که روی موضوعاتی بره یه تقسیماتی موضوعات داره، بدون ملاحظه حکم انقساماتی موضوع حکم پیدا میکنه. شما میگید سله، نماز قطع نظر از حکم وجوبی که روش میاد تقسیماتی داره: صلات قصر، صلات تمام، صلات جهر، صلات اخفاض، صلات فی المسجد، صلات فی البیت، فی الحمام. از این تقسیمات مختلف است. این تقسیمات قطع نظر از حساب این که حکمی متوجه بشه، این انقسامات تقسیماتی برای موضوع این حکم هست. ولی یه تقسیماتی هست به لحاظ حکمه، صلاتی که مجهول الحکمه، صلاتی که علم به وجوبش داریم، از صلات المعلومت وجوبه یا مجهولت وجوبه. این تقسیماتی که ما میکنیم به لحاظ حکمه. اینا میگن که حکمی که روی موضوعی میره اطلاقش نسبت به حالاتی که در رتبه متقدم بر حکم تقسیم میشه به او اطلاق داره. اگر گفتن سله قیدی نزدن، معناش این است از نظر مکان اطلاق داره، از نظر زمان اطلاق داره، از نظر جهر و اخفاض اطلاق داره، هرچی که صدق صلات بکنه برش هست. چون این انقسامات تقسیماتی است قطع نظر از حکم. اما اگر تقسیماتی به نظر به حکم هست، مثل مثلا قصد قربت، قصد الامر، قصد وجوب، قصد وجه، اینجور تقسیمات، اینا میگن در رتبه موضوع اطلاقی نداره این حالات تاریهی رو که به لحاظ حکمی که در لحاظ ثانوی ما باید ملاحظه بکنیم بگیره. اونا رو باید با جعل دیگر تکلیفش روشن بشه، به دلیل دیگر باید تکلیفش روشن بشه، اطلاقا یا تقییدن. آیا همه صور رو میخواد بگه، بعضی از صور رو میخواد بگه؟ اینا گفتن که حالت مزاحمت پیدا کردن موضوع ما با یک حکم دیگری، این از حالاتی است که به لحاظ حکم تقسیم میشه، که نماز خواندن من گاهی مزاحم میشه با یک واجب دیگری از واجبات. کسی افتاده توی حوض غرق میشه، آیا نماز بخونم یا او رو بگیرم؟ از این ناحیه اطلاقات ادله سله نمیگیره، چون اینا تقسیماتی است به لحاظ حکمه و در موقع تصور موضوع تصورات لاحق دیگه قابل تصور نیست. این باید یه دلیل دیگر باشه. بنابراین ادله راجع به این که اگر تزاهمی پیدا کرد ما بین این ادله وجوب شهادت و دلیل حرمت نظر یا لمس، مثلا حرمت نظر کدام مقدمه، عند تزاهم کدام اهمه، این دلیل اطلاقی نداره، ناظر نیست به این طرف تا ما به اطلاقش تمسک کنیم. پس به دلیل لایعب شهدا ما نمیتوانیم تمسک بکنیم برای چیز جواز نظر، جواز تحمل شاهد برای تحمل نگاه کنه، با این نمیشه تمسک کرد. این چیزیست که در تقریرات هر دو بزرگوار هست. و اما یه چیزی که در تقریرات آقای آشتیانی هست، در تقریرات آقای عراقی نیست، او این است که ایشون قطعا یه بیان دیگری برای مطلب دارن. ایشون می‌فرمایند که این که شخص میخواد نگاه بکنه برای تحمل شهادت، میخواد نگاه کنه و ما به وسیله آیه شریفه بخوایم اثبات بکنیم به این که جایز نگاه کردن یا واجب نگاه کردن که ظاهر آیه وجوبم هست، این از باب مقدمه است، از باب مقدمه واجب. خب ما میخوایم بگیم که این جایزه یا واجبه، یعنی خب مقدمه باید مقدور شخص باشه. وقتی که اطلاق ادله تحریم، ادله حرمت، میگه نگاه کردن به اجنبیه حرامه، ادله تحریم وقتی که حرام کرد، شرعاً شخص ممتنع این نظر کردن شخص به اجنبیه، الممتنع العقلی که الممتنع شرعی. خب مقدمه اگر ممتنع شد خارجن، دیگه امر وجوبی هم ساقط میشه. امر واجب از شرایط توجه امر وجوب به شیعی این است که مقدمش مقدور باشه. اگر به شما گفتن که به پشتبان برید و پشتبان رفتن، مقدمش این است که نردبان بذارید و نردبانی هم فراهم نیست، نمیشه شارع حکم بکنه به اینکه شما صعود به سقف بکنید، چون مقدمه، چون ممتنعه، با امتناع مقدمه دیگه نمیشه دستور وجوبی بیاره. و اینا گفتن بنابراین ادله حرمت چون اطلاق داری موردم میگیره حرمت نظر، و بعد از اطلاقش این ممتنع میشه. ممتنع که شد، ادله وجوب ذل مقدمه در موارد امتناع اصلا ادله وجوب ذل مقدمه نمیاد. لا تکتم هش بله ولای اب الشهدا فعلیت پیدا نمیکنه در این مورد. اینم فرمایشی است که در کلام آقای آشتیانی هست ولی آقای عراقی ندارن. اما آقای عراقی مطلب زیادی که آقای عراقی دارن در کلام آقای آشتیانی نیست. ایشون میفرماید که ما اولا این مسئله تزاحم بین دو تا ادله است و عمومات ناظر به صورت تزاحم نیست، با همون بیانی که عرض شد که مشترکن دارن. و فرضاً اگر نه گفتیم جای تعارض بین الادله است، تزاحم در کار نیست، ادله تعارض میتونن تعارض کردن، پس ما نمیتونیم استدلال کنیم ولای اب الشهدا بعد از اینکه تعارض کرد با ادله حرمت، ما نمیتونیم تمسک بکنیم به این و نتیجه گیری بکنیم و بگیم که پس جایزه. این تیکه زیادی هم آقای عراقی داره. ولی به نظر ما هر دو بیان قابل جوابه، هم بیان دوم هم بیان اول. ما اولا به نظر ما اصلا تعارض نیست بین، اگر مسئله رو جز مسائل متعارضین بگیریم که ما بیانم میکنیم که داخل متعارضین هست و داخل متزاحمین نیست، اون بیانش میمونه برای شنبه. ولی اگر پذیرفتیم که داخل متعارضین هست کما قبل حق، مسئله این که بگیم که خب با هم تعارض میتونن پس نمیشه تمسک کرد، اولا در اگر تعارض کرد نسبت بین لایعب و شهدا و ما بین ادله اولیه عموم خصوص مطلقه، چون ادله اولیه قطع نظر لایعب و شهدا این است که ادله لایعب و شهدا در مواردی که جواز نظر هست، نه این خصوص اینجا، مواردی که جواز نظر هست، فرض کنید چیز محرمی میخواد نگاه کنه، هیچم جواز نظرم بود، و مواردی که حرمت نظر هست، تمام را بالاطلاق شامل میشه. میگه که واجب شخص یا تحمل شهادت کنه و مجموعه موارد اعم از موارد جواز و نظر و حرمت نظر در و لایع و شهدا را اگر مقایسه بکنید با مجموع این احکام، اخص مطلق میشه، ولو نسبت به خصوص حکم تحریمی عموم خصوص من وجهه. ولی چون این فقط نازع به حکم تحریمی نیست تا ما بگیم که خب نسبت سنجی بکنیم، این با مجموعه احکامی که هست در مقابل یک مجموعه گرفته که نسبت به او اخص مطلقه. در باب حرج، لا حرج همین مطلب رو گفتن. لا حرج گفتن ما با لا حرج باید حساب عموم خصوص مطلق بکنیم با ادله اولیه، نه حساب عموم خصوص منوج، چون لا حرج ولو نسبت به تک تک مواردی که انسان اضطرار حرج پیدا میکنه نسبتش عموم من وجهه، ولی راجع به این لا حرج که نسبت به یه حکم خاصی که نظر نداره، به مجموعه احکام نظر داره. نسبت به مجموعه احکام اگر شما نظر بکنید لا حرج اخص مطلق میشه و ما باید لا حرج اخص کنیم، رفعیت کنیم از عمومات اولی. این توضیحش حالا فردا باید ما